أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آیان. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه ذاریات را مطرح میکنیم و در ادامه مباحث پیشین آیه 49 و آیه بعد از آن تلاوت شد که انشاءالله امشب بازگو خواهد شد. در این قسمت از سوره مبارکه ذاریات، همان گونه که در نوبت پیشین توضیح دادم، حضرت پروردگار مروری دارد به اصول سگانه و از اصلی به اصل دیگر منتقل و سخن گفته می شود. بعد از آن که از مباحث نبوت مطالبی و شمعی به میان آمد، اونگاه ورود به مبحث توحید شد و دو آیه رو خواندیم که از مهمترین و زیباترین آیات قرآن در این باب بود. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، آسمان رو با تمام قدرت ما به دست قدرت با تمام قدرت آفریدیم و ما توسعه دهنده آن هستیم، که اشاره کردیم. مطالب لازم رو در این باب تکرار نمی کنم، مراحل رو. اونگاه بعد از آسمان به زمین اشارتی فرمود، و الارض فرشناها، و زمین را هم مهیا کردیم و گستراندیم برای انسان ها و چه نیکو و چه زیبا و چه خوب مهیا کردیم همه چیز را برای حیات انسان ها و زندگی آدمیان، چه به لحاظ نیازهای مادی و چه معنوی، که وجود انسان تنیده از این دو نیاز است. مطالب رو در این آیه هم گفتیم و تمام شد. به همین خاطر ورود میکنم به آیه مورد بحث امشب برای اغتنام فرصت. به دنبال اون فرمود و من کل شیئن، و از هر چیزی خلقنا، آفریدیم زوجین، به شکل زوج، به شکل دو فردی که زوج میشود، لعلکم تذکرون، باشد که شما متذکر شوید، به خدایید. خب این ترجمان ساده عبارت. بعد از اون بیان کلی که در مورد آسمان و زمین آمد و ظرائف اون گفته شد، به حقیقت توحیدی دیگری اشاره می کند که حقیقتاً این آیه هم انسان رو به شدت سوق می دهد و رهنمون می کند به وحدانیت حضرت پروردگار. اما به چه شکل؟ فرمود و من کل شیئن، تعبیر رو میبینیم که کل شیئ است، یعنی از همه چیز. خلقنا، با این عمومیتی که آیه شریفه دارد، همه ما سوى الله رو در بر میگیرد. و من کل شیئن، یعنی اگر اینجا بیان رو بیانیه به اصطلاح کلیه به تمام معنا بدانیم، نه کلیه اضافی، میشه گفت که ما سوى الله رو خداوند در اینجا مطرح میکند. خلقنا زوجین، کلمه زوج که در اینجا ملاحظه میفرمایید، یقال لکل من القرینین، به هر یک از دو قرین زوج گفته میشود. پس دو قرین هنگامی که کنار هم قرار میگیرند، دو همگون هنگامی که کنار هم قرار میگیرند، میشن زوجین. و می دانیم به هر کدام از اونها زوج گفته می شود، و مجموع کلمه زوج جمع آن ازواج است در لغت عرب. پس زوجیت یعنی تقارن، همگونی، ترکیب و پیوند. با این معنایی که عرض کردم و سیاقی که در آیه شریف مشاهده می کنیم، بابی در قرآن وجود دارد که باب زوجیت است. گاه حضرت پروردگار این مفهوم رو در شکل ملموس عینی خارجی اون به گونه ای که همگان مشاهده می کنند و می بینند در عالم طبیعیات و پدیده های مختلف مطرح می کند. مثلا در قرآن می بینیم که اشاره می شود و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. در عالم رویدنی ها و گیاهان رستنی ها حضرت پروردگار قاعده زوجیت رو می فرماید که حاکم کردیم. خب می دانیم که گیاهان قاعدتاً این چنینند و یه اصل کلی در میان نباتات اصل زوجیت است. گیاهانی که اینها بالاخره به بیانی می توانیم تعبیر کنیم زوجیت اونها رو برای فهم بهتر خودمون، حالت نرینه و مادینه دارند به این معنا، یعنی به گونه ای زوجیتی دارند که برای باروری و باراوری مکمل هم میشند. حال ممکنه بفرمایید که اینها رو در دانش گیاهشناسی بگید که گیاهان یک پایه اند، گیاهان دو پایه اند و اینها گردافشانی نسبت به هم دارند و باردهی این گیاهان لازمه آن این است که در کنار هم باشند. این زوجیت دست میده و ثمردهی میده و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. این رو خداوند اشاره میکنه. گاه این زوجیت رو حضرت پروردگار در عالم حیوانات مطرح میکند. خب این که اشاره میشود ما از زن، نعز، از میش، از بز، اثنین، دوتا، جفت آفریدیم، اشاره میکند به عالم اینکه پدیداری این مقولات و این حیوانات بر اساس قاعده زوجیت به معنای، دقت بفرمایید، به معنای نرینه و مادینه است، مؤنث و مذکر است، که این حیوانات شکل میگیرند و تلقیح و لقاح و اونگاه تکثیر پیدا میکنند و در خدمت انسان ها خواهند بود. این همانی است که در سوره مبارکه یاسین هم سبحان الذی خلق الازواج کلها، خداوند منزه است اون خدایی که آفریده است ازواج را، همه ازواج را، مما تنبت الارض، من جمله زوجیتی که از رویدنی های زمین است، در اونجا اشاره میکنه. بعد و من انفسکم، و همینطور از جانهای شما، یعنی خلقناکم ازواجا، ما شما انسانها رو هم بر اساس زوجیت آفریدیم. انا خلقناکم من ذکر و انثا، شما از یه مؤنث و مذکر آفریده شدید. یعنی در انسانها هم در تکثیر و توالد و تناسل قاعده زوجیت به لحاظ جسمی و فیزیکی و فراتر از اون به لحاظ روحی کاملا پیش بینی شده است و قوام و دوام انسان ها بر همین اساس است. هر دو ساختار جسم و جان آدمیان حاجت به زوجیت دارد که در اون به اصطلاح مقوله تکمیل و تکامل رخ می دهد. بر اساس سنت و آفرینش و بفرمایید جعل الهی و قراردادی که خداوند در وجود و در زندگی انسان ها مقرر فرموده است. خب سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، گیاهان، و من انفسکم، وجود شما انسان ها. بعد به دنبال اون یه دنیایی باز میشه یک مرتبه، و مما لا تعلمون، و دائره این زوجیت منحصر به گیاهان، حیوانات و شما انسان ها نمی شود، بلکه این قاعده زوجیت به فضاهایی می رود که مما لا تعلمون، شما نمی دانید، آشنای با اون نیستید، علم با اون ندارید. این نکته عجیبی رو قرآن مطرح میکنه. با این تتمه آیه شریفه و اون چه در اینجا فهمود و من کل شیء خلقنا زوجین، روشن است که مفهوم زوجیت صرفاً به معنای نرینگی و مادینگی نیست عزیزان. یعنی بحث این نیست که زوجیت یعنی مؤنث و مذکر بودن، نه، بحث اون تقارن و همگونی است، بحث اون ترکیب در پدیده های عالم و قرینه بودن پدیده های عالم است، که حالا ممکن است این در قالب جنسیت باشه یا نه، ممکنه به تعبیر ما در قالب قطبیت باشه، یا قطبی این سو یا قطبی اون سو، ممکنه در قالب بارهای مثبت و منفی باشه، مثلا فرض بفرمایید تصور کنید که الکترون و پروتون باشه، ممکنه بار مثبت و منفی در نظر گرفته بشه که همون قاعده زوجیت از اون فهمیده میشه، که دیگه دامنه این نکته در تمام اجزای وجود و آفرینش ساریست. نه، رخصت بفرمایید یه قدری فراتر برم، مطلب رو خدمت عزیزان ببرم فراتر. تحمل میفرمایید و اجازه میدید که من این بحث رو مطرح کنم، و گاه فراتر از این میبینیم که اگر بناس در ماسه و له مطرح شود، هر پدیده‌ای که رنگ وجود پیدا میکند و در قالب هستی میگنجد زوج است. یعنی چه؟ همانی که میخوانیم والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، سوگند به فجر و اون سپید دمان خاص، و سوگند به شبهای دهگانه که تفسیر اون گفته شده است، و سوگند به جفت و تاق، به جفت و تاق، شفع و وتر. حالا ممکن است مفسرین گاه ابتداعا این رو به دنبال اون شبهای دهگانه بگویند، شبهای جفت آن و شبهای تاق اون، شبهای دهگانه، که اگر مراد دهه آغازین ذی‌الحجه است یا هر ایام دیگری بعد، مراد از اون مثلا روز نهم باشد، روز عرفه باشد، یا روز دهم و روز عید قربان باشد، چنین معانی. اما مثل این که در این آیه شریفه خیلی مفهوم گسترده تری وجود دارد، و پاره‌ای از محققان معتقدند که این گسترده ترین سوگند خدا در قرآن است، به لحاظ وسعت وسیع ترین سوگند خداوند در قرآن است. چرا؟ چون همه پدیده های آفرینش زوجند و تمام پدیده های آفرینش شفع، جفتند، چنین حالتی را داره. چگونه؟ به این دلیل که هر پدیده‌ای رو که در خلقت می‌بینید وجودی دارد، خداوند به او هستی داده است. دقت بفرمایید، من سعی می‌کنم این بحث عمیق پیچیده سنگین رو بسیار بسیار قابل فهم خدمت دوستان عزیز بگویم، که مطمئن باشم از این که انشاءالله بتوانم مقصود خودم رو در نسبت به آیه شریفه منتقل کرده باشم. هر پدیده‌ای رو که در هستی نگاه میکنید، یه هستی خداوند به او داده است، یه وجودی به او داده است. بله، لذا میتوانیم بگوییم که آسمان وجود دارد، زمین وجود دارد، انسان وجود دارد، میز وجود دارد، تمام اینها وجود دارند، وجود دارند، و در این مفهوم وجود همه اینها مشترکند. میتونیم بگیم که آسمان، زمین، کوه، دریا، انسان، حیوان وجود دارند. یعنی همه اینها رو بگیم، بعد یه خبر براشون بیاریم، وجود دارند. همه اینها رو در مفهوم وجود مشترک میبینیم. دقت فرمودید؟ آنچه با عنوان وجود گفته میشه، ما در پارسی کلمه وجود عربی است، میتونیم در پارسی از این تعبیر به چه بکنیم؟ هستی. درخت هست، انسان هست، گیاه هست. انسان، درخت، گیاه، حیوان هستند، هستی دارند. وجود میشه هستی. تمام پدیده ها مشترکن در این که همه آفرینش رو خداوند هستی داده است. خداوند هستی بخش است. به این معنا هستی شد چی؟ وجود. بسیار. هر پدیده وجودی دارد. اما می توانیم بگوییم که درخت، گفتیم که آسمان، زمین، درخت، انسان هستند. می توانیم بگوییم که آسمان زمین است، انسان درخت است. اینها در مفهوم هستی مشترکن با هم، اما پس با هم فرق دارن. بعد از اون هستی مشترک، هر کدام یه ویژگی های خاص خودشون رو دارن. انسان انسان است و گیاه گیاه است، آسمان آسمان است، زمین زمین است. در عین این که اینها در هستی مشترکند، اجازه بفرمایید اینو به پارسی راحت تر بگیم، یه چیستی دارن که اینها رو از هم بعد از اون هستی مشترک چه میکنند؟ جدا میکنند. درخت بودن درخت چیستی درخت است، انسان بودن انسان چیستی انسان است. پس هر پدیده‌ای رو که نگاه می‌کنیم در این آفرینش دو بخش داره. یه بخش اون هستی این پدیده است، دوم چیستی این پدیده است. تا اینجا که فکر می‌کنم مطلب روشن باشه. حالا میایم تو عالم فلسفه و علوم عقلی. در فلسفه میگویند که هر پدیده‌ای رو که ملاحظه می‌کنید دو بخش دارد، یه وجود دارد، یه ماهیت. وجود میشه همون هستی، همون هست وجود دارد. اما اون ماهیت میشه چی؟ میشه اون چیستیش، یعنی اون بخشی که متمایز میکند اون رو به لحاظ هویت از بقیه اون وجودها. این میشه ماهیت. هر پدیده‌ای در آفرینش ترکیبی از ماهیت و وجود است و اونگاه یه نزاع چند هزار ساله، البته به شکل محدودتر اون بگیم در عالم فلسفه اسلامی هزار ساله هم بعد پیش میآید که در وجود پدیده ها من جمله انسان اصل و محور اولیه وجود و هستی است یا اون ماهیت محور اصلی است. یعنی ابتداءً وجود است بعد ماهیت بر وجود عارض می شود، یا ابتداءً ماهیت است و وجود بر ماهیت عارض می شه. حق تقدم با هستی است یا با چیستی است. بعد هزار سال در این باب نزاع میشه که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. این میشه نظریه اصالت وجود، حاجی سبزواری مطرح میکنند. یا ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهدا هویه. این میشه نظریه اصالت وجود اولی، دومی اصالت ماهیه، که تمام مطلب رو به توضیح ساده گفتم. خب نتیجه‌ای که از این بحث می‌خوایم بگیریم، بیشتر از این من ورود فلسفیش نمی‌کنم، که اینکه اصل با اصالت ماهیت است یا اصالت وجود است، عرض کردم که این نزاعی که بین فلاسفه بوده است و حالا کدام انطباق با حقیقت وحی دارد و غیره بماند. اینجا الان مقام تمیز و تمایز رو من به کار نبستم. اما دقت بفرمایید، بنابراین هر پدیده‌ای که خداوند آفریده است ترکیبی است از دو چیز: یک، هستی آن پدیده است، وجود او، دوم چیستی و ماهیت او. لذا همه ما سوى الله زوج و مرکبند، کل ممکنن زوج ترکیبی من الماهیت و الوجود. هر پدیده زوج است، مرکب است از ماهیت و وجود، هستی و چیستی. و من کل شیء خلقنا زوجین. سطح زوجیت رو ببریم بالا، بحث نبات و حیوان و انسان و جمادات و کوچکترین ذرات درون اتم، و برید فراتر از اینها، تمام آفرینش و هستی و ما سوى الله همه زوج و ترکیبی از وجود و ماهیتن. حالا به تعبیر قدما حیولا و ماده، که این تعبیر رو حالا بالاخره صرفا اسم میبرم، محضر مبارکتون. بنابراین از آیه شریفه میتوان بالاترین سطح این نکته رو فهمید. خب اگر این مفهوم رو بفهمیم، خب دیگه این به اصطلاح زوجیت از اشیاء و اعیان و پدیده ها حتی به مفاهیم هم منتقل میشه. یعنی مفاهیم آفرینش هم زوجند، مفهوم شب و روز زوجند، مفهوم نور و ظلمت زوجند. اینها ترکیبند که یه مفهوم کلی رو ایجاد میکند برای انسان و زمان رو مثلا پدید میاره برای آدمی. و قصه قصه بسیار عجیب پیچیده ایست که حالا با توجه به اینکه و من کل شیء خلقنا زوجین، که خداوند همه وجود رو زوج آفریده است، سوال: آیا خود این بهترین دلیل بر فردانیت و یکتایی حضرت حق می شود یا نمی شود؟ اگر تمام ما سوى الله مرکبند و زوجند، حالا به اشکال مختلف زوجیت که اشاره کردم خدمت عزیزان، میشه خود ذات حق هم زوج باشند؟ خیر، نمی شود. خالق و آفریدگار با مخلوق خیش اتحاد جنسی نداره، هم جنس نیستن، لذا خداوند نمیتونه شفع باشه. پس خدا باید چی باشد؟ وتر باشد. و شفع و الوتر، سوگند به جفت شفع و سوگند به تاخ، که قل هو الله احد. اون احدیت و یکتایی الهی مستقیما از آیه شریفه استفاده می شود و قابل استدلال تمام است. این که لیس کمثله شی، مثل خداوند وجود نداره. اگر پدیده های خلقت همه زوجند، نمی تواند خداوند زوج باشد. زوج بودن پدیده های آفرینش دلیل بر وحدانیت و یکتایی حضرت پروردگار و وتر بودن اوست. من سعی کردم در حد بضاعت مطلب رو به ساده ترین شکل بگم، اما اینجا یه روایتی داریم که اونقدر این روایت تکان دهنده زیبا و عمیق است که بالاخره من میگم روایت رو و سعی میکنم در حد ترجمه بگذرم و همه مطالبی که گفتیم از روایت استفاده میشه به زیبایی. روایت هم خب از وجود مبارک مولانا و مقتدانا حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و فنا امام رؤوف و مهربان ماست. در اصول کافی است به اسناد ابوالحسن رضا خطبتن طویله، خطبه طولانی است که قسمتش اینه: به تشعیر المشاعر عرف الله مشعر له. خداوند به توجه به این که مشاعر و شعور به انسانها داده است، از جنس این که ببینند این یه راه شعور است، بشنوند این یه راه شعور است، نشان داده می شود و ذات او از این جنس مشاعری که به انسانها داده است ندارد. یعنی این مشاعر ترکیب شده از جسم و اینها رو از پروردگار ندارد، چون اگر می داشت اون هم می شد مثل مخلوقاتش. و حالی که لیس که مثل هیشه و قل هو الله احد. و به تجهیر هل جواهر عرف الله جوهر له. و اینکه خدا به اشیا ماهیت و جوهر داده است نشان می‌دهد که خداوند ماهیت و جوهر ندارد و الا باز همانند مخلوقات می‌شد. و به مزادتهی بین الاشیا عرف الله ضد له. و اینکه خدا پدیده‌های عالم رو ضد آفریده است، نقطه مقابل برای اونها قرار داده است، دلیلی است که ذات او تک است و چنین مفهومی در مورد او نیست. مانند نور، ظلمت، شب، روز، سیاهی، سفیدی، تلخی، شیرینی یا بقیه مفاهیمی که حالت ضد دارن با یک دیگر. و به مقارنتهی بین الاشیاء عرف الله قرین له. و اینکه اشیاء رو خداوند قرین آفریده است نشان دهنده آن است که برای ذات او قرینی وجود ندارد، چون اگر می داشت اون هم می شد مخلوق خداوند و با مخلوقات خیش لیس که مثلهی شی. زاد نور به ظلمه، نور را با ظلمت نقطه مقابل قرار داد. ولیبس بالبلل، خشکی را با رطوبت و تری. ولخشن باللین، خشونت را با نرمش. ولبرد بالحرور، سردی را با گرمی. مؤلفن بین متعادیاتها و مفرقن بین متعادیاتها، بین قسمت‌های مخالف و موافق اینها چگونه نزدیکی و دوری ایجاد کرد. دالتن به تفریقها علی مفرقها، همه اینها دلالت می‌کنند با این وضعیتی که دارند که آفریننده اونها که اینها رو به هم نزدیک می‌کند یا دور می‌کند از جنس اینها و مثل اینها مشابه با اینها نیست. و ذالک، وقت از اینکه تمامی مطالب فهمدن و ذالک قوله، همه اینهایی که من گفتم امام میفهمن از رضا. و ذالک قوله، و همه اینها همان است که خدا در یک جمله کوتاه در کلام خیش گفت: و من کل شیء خلقنا زوجین، و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. حضرت اشاره میکنن با آیه 49 سوره مبارکه ذاریات که آیه مورد بحث ماست. باز هم اجازه بدید این یه خط باقی مندهشم بخونم. و فرق بین قبل و بعد، خداوند زمان رو تفکیک کرد به قبل و بعد، به ماضی و مستقبل. لیعلم الله قبل له ولا بعد له، تا مشخص شود برای انسان‌ها که خدا قبل و بعد ندارد، زمان ندارد. چون اگر خداوند قبل و بعد و زمان می‌داشت می‌شد زمانی، با اونگاه می‌شد مخلوق، دیگه خالق نبود. شاهدتن به قرائزها الله غریزت له، قرائز رو در وجود انسان‌ها قرار داد که خود این دلیل بر این است که خداوند غریزه ندارد. مخبرتن به توقیتها الله وقت الموقتها، خداوند وقت و زمان رو قرار داد برای پدیده ها. پدیده ها منحصر به وقت، زمان و مکان شدن. خود این نشان دهنده آن است که ذات حق یکتاست، نه زمان دارد و نه مکان دارد. لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. بعد یه جمله میگن که این جمله عجیبه، یعنی یه تفاوت با همه مطالب گفتشون داره امام. این قسمت آخری: حجب بعضها عن بعض، و خداوند بعض از پدیده ها رو از بعض از پدیده ها در حجاب قرار داده است. یا حجاب زمان دارن، یا حجاب مکان دارن، یا حجاب مراتب دارن، حجب بعضها عن بعض لیعلمه. بنابراین اگر پدیده ها نسبت به هم حجاب دارن، خدا میتواند حجاب داشته باشد یا نه؟ نمیتونه خدا حجاب داشته باشه. اگر داشته باشه که مثل پدیده هاش میشه بر اساس لیس که مثل هیشه و قل هو الله احد. امام یه جمله میگن که دیگه تمام عرفا و تمام اونهایی که در این وادی هم دیگه اون طرف ها بند. فرمود لیعلم الله حجاب بینه و بین خلقه، تا آن که مردمان بدانند و دانسته شود که بین خداوند و بین خلق حجابی وجود ندارد. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان، برخیز. حالا میفهمیم چرا علی ابن ابی طالب میگوید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ پدیده ای را ندیدم الا آن که قبل از آن، با آن و پس از آن خدا را دیدم. یا اگر سوال میشود آیا تو خدای خودت رو دیده ای، میگوید افاعبد ما لا ارا، آیا من پروردگاری را عبادت کنم که ندیدم؟ این جمله تکان دهنده امام. شاید ساعت‌ها این مطلب و بحث و توضیح میخواد، این جمله کوتاه از علی ابن موسی. و این عزیزان تمام شد عرض من، این معارف اهل البیت است، اینن خاندان مبارک ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم سخنان بی نظیر و بی بدیلی که از سرمنشه وحی برمیخیزد و چه حقایق دلنشین و زیبایی رو این گونه روان در اختیار مخاطبان حضرت قرار دادند. فرمود و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، شاید که شما، باشد که شما تذکر گیرید. خب لازمه این تذکر این که انسان بخواد متذکر بشه، ابتداعا باید متفکر بشه تا بعد متذکر بشه. تا انسان نجنبد سلسله اندیشه او، تا انسان خرد ورزی نکند، فکر رو به کار نگیرد و اندیشه جولان نکنه در وجود انسان، که انسان به خود نمیاد، تذکری براش دست نمیدهد. این که فرمود لعلکم تذکرون، و سماء بنیناها، آسمان رو این گونه آفریدیم، زمین رو بالارض فرشناها، زمین این گونه، و من کل شیء خلقنا، و چگونه زوجیت رو در نظام آفرینش قرار دادیم. تمام اینها زمینه ایست برای اینکه شما انسانها به این نعمت بزرگی که خدا به شما داده است و شما متمایز از بقیه موجودات شدید، نعمت بزرگ تفکر و اندیشه، به کار بگیرید این عقول خودتون رو و تفکرات خودتون رو، و با اندیشیدن و تفکر درست متذکر بشید، به خود بیایید، پرده های غفلت رو بدرید، به کناری بزنید و مواجه بشید با حقایق زیبای آفرینش، توحید و غیر از آن. لعلکم تذکرون. خب این سه آیه پیاپی در رابطه با طبیعیاتی بود که ملاحظه فرمودید، نوبت قبل گفتیم و این آیه سوم رو هم امشب مطرح کردیم. حالا بدون بال اون میفرماید در آیه بعدی ففر رو، فایی که در اینجا اومده به اصطلاح فا چیست؟ نتیجه و تفریع. یعنی با توجه به اینکه آسمان را چنین و زمین را اون چنان و من کل زوجین و از تمام پدیده ها این گونه زوجیت رو قرار داده است، پس دیگه چاره نیست جز اینکه ففر رو الالله. مثل اینکه اینجا بد نیست اگر یک به اصطلاح فعل محذوفی داشته باشیم، پس اگر این چنین است قل پیامبر بگو به مردم ففر رو الالله، این پیام ما رو برسان به جامعه. ففر رو الالله، بگریزید به سوی خداوند. انی لکم منه نظیر مبین، من پیامبر از سوی خداوند برای شما بیدارگری بسیار روشنگرم، که آمدم که شما را بیدار کنم با تمام روشنی و وضوح. خب این چه نتیجه ایست که از این آیات قبلی گرفته شد و اصلا یعنی چه این مفهوم ففر رو الالله، مراد از این واژه چیست؟ خب کلمه فرار الهروب با هی دو چشم به معنای به پارسی ترجمه میکنیم گریز، گریختن میشه فرار. سرعت و خلو المکان، تحذیرن من الاذى و الخطر، به تعبیر لغویون، اینکه با سرعت انسان یه جایی رو ترک میکند، فاصله از یه جایی میگیرد به خاطر آسیب و خطری که وجود دارد، در لغت میشه فرار. کلمه فرار این لغت عربی این معنا، در پارسی هم که میشه گریختن و گریز. اما دقت بفرمایید، در مفهوم فرار سه نکته وجود دارد. نکته اول، مفهوم فرار لازمه اول آن حرکت و تحرک دیگه. اگر یه کسی، همین اصطلاح فرار بالاخره، حالا نه او فراری که یادمون میومد و بالاخره فرارهای کودکانه که گاهی فرار از مدرسه هم میشد و بالاخره خدای رحمت کند دانشمند صاحب قلم توانمند رو که شاید از بهترین کتاب ها و تألیفات در این باب همون فرار از مدرسه و بالاخره حکایت غزالی باشد، نه اون فرار، به این حتی همون فرار، یعنی همون فرار و گریختن رو هم که نگاه کنیم، لازمه فرار چیه؟ حرکت است. میشه کسی ایستاده باشه بعد بگیم فلان کس در حال فرار است؟ نه، امکان نداره. یعنی اگر دیدید شما کسی رو داره حرکت میکنه، بعد به او میگویید این در حال گریز است. از چه میگریزد؟ به کجا میگریزد؟ یعنی حرکت است، از نقطه‌ای به نقطه‌ای به دلیلی. این میشه مجموعه فرار. پس اولین نقطه‌ای که در فرار وجود داره حرکت، اما نه حرکت معمولی، بلکه حرکت شتابان. اگر دیدیم کسی سلانه سلانه داره حرکت میکند، یه خطری هم داره میاد، یه حیوان درنده هم داره میاد، میتونیم بگیم این از شیر داره فرار میکنه، الفرار من الاسد؟ نه، بلکه این فرار از شیر نیست، فرار از یه حیوان درنده، فرار از یه حادثه‌ای که داره میفته، این نمیدارم یه چیز داره فرود میاد، میگن فرار کن فرار کن، و وقتی میگن فرار 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 الفرار فرار، اینجا لازمش اینه که حرکت کنه، و این حرکت چه باشد؟ شتابان باشد. اگر کسی سلان سلان قدم برمیدارد و تنوعی حرکت میکند، این حرکت فرار نامیده نمیشود. پس اولین نکته که در فرار وجود دارد حرکت شتابان است. حرکت شتابان. دومین نکته، کی انسان فرار میکند؟ فرار از امری، پدیده‌ای و چیزی است که ناپسند است و آسیب و زیان و خطر برای آدمی محسوب میشود. یعنی زمانی صدق میکنه این حرکت شتابان ما، از نقطه‌ای که در اون نقطه ما احساس ناامنی میکنیم. یعنی اگر شروع کرد خونه به لرزیدن، تا که احساس اول رو کردیم در اون عشق ثانیه، در اون ثانیه اول، دیگه کاری نداره این انسان به این که چه خبر است و آیا نمیدونم وسایل زندگیش کجاست، آیا نمیدونم چیزی داره تو خونش، ای ارزشمندی داره، دیگه اینجا چکار میکنه؟ میگریزد. یعنی در شرایطی که احساس لرزش میکنه، این ساختمان داره میلرزه، این شیشه فریشه زلزله است، داره تکون میده، دیگه به شدت میگریزد. پس انسان از آنچه نامعنوس برای اوست، آنچه احساس زیان میکند، احساس خطر میکند، میگریزد. یعنی در فرار دومین نکته اینه که نقطه آغاز فرار و مبدأ فرار ترس و خوف و زیان و ضرر برای وجود انسان است. هیچگاه آدمی از یار موافق میگریزد، از آغوش دلدار میگریزد، از نقطه آرامش بخش و مکان دلخواه و دلچسب میگریزد؟ خیر. پس گریز از جایی است که تحذیرن من الافه، اجتنابن من الاذا، به تعبیر لغویون عرب اینهاست، یعنی خطر و نگرانی و ترس و هلاکت و اینهاست. این دو. سوم نکته‌ای که در فرار وجود داره اینه که انسان خب حالا شتابان حرکت می‌کند، از این نقطه به کجا می‌رود؟ یعنی نقطه‌ای که به سوی آن می‌رویم چیه؟ ممکنه انسان در فرار به گونه‌ای حرکت کند جهت خودش رو که از چاله به چاه بیفتد؟ این که فرار نمیشه، این که متأسفانه حماقت میشه، نمیشه فرار. و به تعبیر لغویون عرب، ادبای عرب، فر من المطر و قعد تحت المیزاب، وقتی میخوان به تمسخر بگن کسی که عجیب گرفتار شده، میگن فر من المطر، فرار کرده از باران، اما رفت پناه ببره. کجا رفت پناه برد؟ اتفاقا ایستاده جایی که کاملا زیر ناودان ایستاده است. این میخواست از قطرات باران فرار کنه، حالا اومده زیر ناودان. و این که المستجی رو به امر نند کربتهی که المستقیز من الرمزاء به ناری، میگن کسی میخواد به فلانی پناه ببرد از او کمک بگیره، مثل این که مثلا میخواستن خیلی تخریبش کنن اون رو، اون فرد رو، این شاعر میخواست تخریب کنه. مثل این که المستقیز من الرمزاء به ناری، مثل اینه که عرض به خدمتون از این ریگ های گرم که پاشو میسونده میخواسته فرار کرده، اما رفته رو گله آتش ایستاده است. خب این که فرار نمیشه دیگه. پس سومین نکته اینه که ما در فرار اون نقطه‌ای که به سوی اون حرکت میشه باید امن‌ترین نقطه، مطمئن‌ترین جایگاه و پسندیده‌ترین جایگاه باشد. این سه نکته در فرار وجود داره. برگردیم به آیه شریفه. حال که این چنین است نظام آفرینش و خلقت پیامبر، حال که آسمان و زمین و زوجیت و خلقت این گونه همه هویدای وحدانیت الهی هستند و گواه یکتایی خداوند، پس به بندگان من بگو ففروا الی الله، بگریزید به سوی خدا. نکته اول، گویا خداوند میگوید که پیام اون چه از این سوره، از این کلام، از توحید، از بیان شدن آیات الهی اندوخته ما انسان هاست اینه که نشستن در سیاهی ها گناه است. عزیزان، نمیتوانیم بنشینیم، نمیتوانیم بایستیم. زندگی تکاپوست، زندگی حرکت است، نه توقف. ای به شبان خفته زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسود این زمانه زرفتن. گویا خطاب می شود از سوی از پروردگار به بندگانش که حرکت کنید، بشتابید، متوقف نباشید، ساکن نباشید. توقف عذرخواهی می کنم، توقف تعفن و گندیدگی می آورد. حسرت نبرم به حال آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. اون مردابه که متوقفه و گنداب میشه و به تعفن میرسد. انسان نمیتونه متوقف باشه در زندگی. اینی که شما به زبانهای مختلف مقبولون من ساوا یوما، اگر امروز و فردای شما یکی بود مقبونید یعنی چی؟ یعنی حرکتی نداشتیم رو به جلو، سر جامون داریم در جا میزنیم. در جا زدن میشه مقبون بودن. اگر یه قدم پس رفتیم میشه ملعونون، ملعون اون کسی که امروز او نسبت به دیروز او واپس آمده باشد و عقب گرایی کرده باشد. به لحاظ شرافت، به لحاظ انسانیت، به لحاظ ایمان، به لحاظ تقوا، به لحاظ فضیلت و به لحاظ اخلاق. پس نکته اول این که عزیزان زندگی حرکت است و این حرکت باید شتابان باشه. ما در مسیری که خداوند ما را قرار داده است، انشاءالله نوبت آینده میرسیم به گل به استشاه بیت غزل این سوره مبارکه، بلکه میشه گفت در کل قرآن از معدود آیات انشاءالله میرسیم. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، که تمام حکمت و غایت حیات و خلقت انسانو انشاءالله خواهیم گفت نوبت آینده خدمت دوستان عزیز و بزرگان. عزیزان خودم، بسیار جدی در اون مسیری که خدا ما را برای آن آفریده است، باید آدمی دم به دم در حال حرکت و حرکت شتابان باشد. این نکته اولی که استفاده میشه. و این حرکت باید شتابان باشد. چرا؟ چون ما بسیار فرصت کمی داریم برای حرکت. بسیار فرصت ما کم است. به دلیل اینکه الان که ایستادیم در نقطه‌ای که هر انسانی ایستاده است، پشت سر خودش رو که نگاه میکنه تمام فرصت‌ها رو سوزانده است، از دست داده است. والعصر ان الانسان لفی خسر، این انسان در خسره، از دست داده این فرصت رو، دیگه فرصتی نداره متاسفانه. بارها اینو در مباحث تفسیری خدمت عزیزان گفتم. اگر بنده عرض میکنم مثلا 50 و چند سال عمر حقیر است، خب آیا این 50 و چند سال سرمایه عمر منه یا از دست داده منه؟ این که از دست رفته. اینی که ما در شناسنامه منظور میکنیم از زاد روز تولد تا مقطع فعلی خودمون، بعد میگیم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال، خب این 70 سال 60 سال 50 سال رفت، این که تمام شد، این که تمام شد.
آنی هم که پیش رو داریم که
نمیدانیم آیا چه میزان خواهد بود، چه مقدار خواهد بود. اگر هم که تقاضا کنیم که اخرتنی الى اجل قریب، لولا اخرتنی الى اجل قریب، بگیم نمیشه ما رو یه مقداری نگه دارید زمانو برامون، یه مقداری به ما فرصت بیشتری بدین، به ما خواهند گفت ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، هرگز امکان نداره. یه قدی پرروتر باشیم بگیم رب ارجعونی، برگردون، خواهد گفت کلا، سکوت، امکان نداره، بازگشتی در کار نیست. پس این زمان نه متوقف میشه، نه بر میگرده، نه بازیافت میشه برای ما. لذا زمان هم که بستر حرکت ماست، مفهومی که از اون تعبیر به عمر یاد میکنیم گاه، خب این بنابراین لازمه این است که آدمی شتابان آن به آن در حال تکاپو باشد و این همان است که سار او الى مغفرت من رب بکن. گاه از اون تعبیر به چی میشه؟ سرعت میشه. و سبق الخیرات، سبقت گرفتن به پیشتازی از دل اون بیرون میاد. این نکته اول. ففروا الالله، بشتابید بندگان خدا. با توجه به این مسیری که برای شما تعیین شده است، آینده‌ای که برای شما ترسیم و پیش روی شما قرار داده شده است، حرکت کنید، متوقف نباشید، شتابان. دو، گفتیم که نکته دومی که در فرار وجود دارد، انسان از جای ناامن حرکت می کند و بیرون میاد، از جایی که آسیب و خطر و زیان و خسارت وجودش رو تهدید می کند. پس بگریزید بندگان من. از چی بگریزید؟ از هر آن چه وجود شما رو تهدید می کند، از هر آن چه شما را تباه می کند، از هر آن چه دلنگران است. الان میگم قسمت سوم رو بگم، برمیگردم دوم سوم با هم میگیم متقابلا. خب به کجا باید حرکت کنید؟ به جایی که تمام امنیت، تمام سعادت، تمام فلاح و تمام رستگاری آنجاست. این میشه توصیه‌ای که خداوند داره میکنه. ففروا. خب اون حرکت و شتاب که مشخص شد، حالا از کجا باید ما حرکت کنیم شتابان؟ از هر آنچه وجود انسان رو به خسران، زیان و هلاکت و نابودی میبرد، از ظلمت و تیرگی جهل به سوی نور علم که متصل به علم الهی است، از پلشتی و تیرگی شرک، کفر، الحاد به سوی مقام امن و نورانیت ایمان، توحید، وحدانیت، از عالم تیره و نکبت عصیان و نافرمانی به سوی برکت و سراپرده امن طاعت، فرمانبرداری از حضرت پروردگار. از همه اینها نقطه فرار کفر است، شرک است، الحاد است، فسق است، عصیان است عزیزان. و اون نقطه امنی که داریم میریم به سوی امن، نقطه مقابل اینها، به دامن ایمان رفتن است، به دامن توحید رفتن است، به سوی طاعت الهی حرکت کردن است، که این فاصله رو و این برون رفت و رسیدن به این مأمن جز با تحرک و با شتاب کامیابی نمیارد. لذا و لیس للانسان الا ما سعى، نیست برای انسان ها بهره ای مگر اون تکاپو و سعیشون. خب پس این گریزه، یعنی ببینید تعبیر فرار رو که خداوند در اینجا به کار میبره بسیار مهمه. یعنی بدونید که از دست رفتید، بدونید اگر تا کله چرخ داده ای خوردت، دیر بجنبید تمامه، دیر بجنبید تمام است. و من این جمله رو بگم، تمام این مواردی که عرض کردم در یک کلمه، اگر اون سطح برترش رو بگیم، ففروا الالله، از هر آن چه رنگ و بوی غیر خدا دارد، که ما اندکم ینفد، که فانی و نیست و بی بقا است، به اعتبارات و تصورات و تخیلات ذهنی بیش نیست، به سوی حق، به سوی رنگ و بوی الهی، به آن چه رنگ و بوی الهی دارد. اینو دیگه میشه اونقدر توضیح داد، این رو بستش داد، مصداقویی کرد، که من میگذارم به ذهن پویای خود عزیزان و مخاطبان بزرگوار خودم و خانم ها و آیا. از هر چه رنگ غیر خدا دارد بگریزید،
به شتاب فاصله بگیرید، نه به سستی. دیر میشه فردا فاصله گرفتن، امروز فاصله بگیریم از هر چه رنگ غیر خدا دارد. شتابان به سوی آنچه رنگ خدا دارد. از هر که از غیر خدا به ما میگوید بگریزید، به سوی آن کسی که از خدا میگوید. از هر آنچه مقصود خداوند نیست در خلقت ما بگریزیم، به سوی آنچه مقصود خداست از آفرینش. از تمام تعلقات دنیوی که انسان رو فرو میبرد در آز و طمع و غرور و مکر و نیرنگ و زنجیر شدن، بگسلیم و بگریزیم به سوی آنچه انسان رو رها و آزاد و سرفراز و سربلند و نیکبخت می کند. یه جمله کوتاه صدها نکته و پیام رو خداوند در این بازگو می کند. ففروا الالله، بگریزید به سوی خداوند. این استفاده این که خب بالاخره می شد بگید انیبوا الی ربکم، مگر در جای دیگه نمی گوید رو بیاورید به سوی پروردگارتون؟ خب خیلی خوبه، سارعوا الی مغفرت، الان عرض کردم سرعت بجویید. اما این تعبیر فرار تأکیدش گذشته از اون این که وقت تنگ است و اعمال بسیار و فرصتتون بسیار بسیار ناچیزه، این هشدار رو میده به این که بس خطره، این سقف داره میاد پایین رو سرتون، الان داره این انفجار مهیب دست میده اگر تکان نخورید، الان تکه تکه میشید، پودر میشید، از بیان میرید اگر نجنبید از خطراتی که الان در این دنیا وجود شما رو تهدید میکنه، از ظلمت شرک، از ظلمت کفر، از ظلمت فسق، عصیان الهی که در چنبرش فرو رفتیم، مادی و معنویش، جسمی و روحیش، اگر نگریزیم بیرون نیاییم این زنجیرها رو از دست پامون باز نکنیم، رفتیم تمام. ولیکن کانو انفسهم یظلمون، بالاترین ظلم رو به خودمون کردیم در این چند سباه دنیا و خودمون رو رها نکردیم. لذا تعبیر فرار رو به کار میبرد حضرت پروردگار. ففروا الالله و بدونید انی لکم منه نذیر مبین، من برای شما، لام لام انتفاع است، انتفاع کار من پیامبر مال شما هست، خیلی برای خود من پیامبر نیست، از بیداری شما نمیخوام سودی ببرم، من از این نمد کلاهی برای خودم ندارم. انی لکم، من برای شما نذیرون، بیدارگرم. مشخص میشه انسانها در مواجهه با این حقیقت فرار در چی هن؟ در خواب غفلت هن. در خواب فرو رفتن، بیدار نیستن. من اومدم بیدارتون کنم. انی لکم منه نذیر، اونم مبین، اون هم نه مسئله پیچیده نیست، خیلی روشنه، خیلی روشن، خودتون میفهمید. جوری خداوند این فطرت شما رو قرار داده که میدونید دزدی ها و خوردن مال مردم یعنی چه، میدونید که پلشتی اسیان یعنی چه، میدونید ارتباط نامشروع یعنی چه، میدونید نمیدونم چه خوردنی هایی چه نوشیدنی هایی یعنی چه، میدونید ظلم به دیگران کوبیدن بر سر مظلومان یعنی چه، میدونید فتنه ایجاد کردنی، همه اینا روشنه براتون. من مبین اینا رو کاملا روشنگری کردم، بیدارگری هستم با تمام روشنگری. مبین، انی لکم منه نذیر مبین. بسیار بسیار آیه زیبا، و گمان میکنم عزیزان این از آیات قرآن هست که باید زمزمه و ورد و شب و روز ما باشه، یعنی باید این آیه رو 100 بار 200 بار 1000 بار در شب و روز با خودمون زمزمه کنیم. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، ففروا الالله، این بودی بیاد در ذهنمون به مطرح بشه. خب این کلیت آیه بود که خدمت عزیزان گفتم. در ذیل این آیه شریفه از معصومین علیهم السلام روایاتی داریم که دقت بفرمایید مصادیق این فرار را، از مصادیق این فرار هم از این نقطه به اون نقطه، یعنی حرکت به سوی خدا و گریختن به سوی خدا رو با بعضی از مصادیق هم تعریف کردن. من یه نمونه اون رو خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم که روایت بسیار زیبایی است در ادامه همین بحث و ذیل این آیه شریفه. خب این شد ففروا الالله، آیه گفته شد. من لا یزره الفقیه صدوق است، روی عن زید بن علی بن الحسین. این رو زید بن علی بن الحسین، خب میدانید که ایشان شخصیت بزرگواری و گروهی هم پیدا شدند از شعباتی که در
تشیع پیش آمد، جماعتی بودند که قائل به امامت ایشان شدند، به امامت از باقر معتقد نشدند و قائل به امامت زید بن علی بن حسین شدند و اینا شدند جماعت زیدیه. همین آیان و بزرگواران حوسی های یمن که الان 6 سال فزونتر از 6 سال است و درگیرند و در این جبهه سخت و سنگین با چه مقاومت ستودنی ایستادند که خداوند نصرت و یاری عنایتشون کند انشاءالله، اینها از همین جماعتند، یعنی اینها زیدیان. و منابع عجیبی هم در کتابخانه ها و نکاتی دارن که خیلی قابل تأمله. روی عن زید بن علی بن حسین انه قال سألت ابی سید العابدین، ایشان میگه از پدرم امام سجاد سوال کردم از زین العابدین، فقلت له یا ابت الیس الله تعالی لا یوسف بالمکان، مگر نه اینه که خدا مکان نداره و به وصف و به مکان توصیف نمیشه؟ فقال بلا تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. الان روایت امام رضا رو خوندیم، خدا که به دلیلی که موجودات رو در مکان آفریده است پس خودش مکان ندارد. قلت فما معنا قول موسی لرسول الله ارجع الی ربک، این چی از زبان موسی عرض به خدمتون گفته است ارجع الی ربک، این یعنی چی؟ قال معناه معنا قول ابراهیم، این معنای همانی است که ابراهیم میگوید، یعنی حضرت سوال رو با سوال دارن جواب میدن، به این آیه، آیه رو با آیه، این که گفت ارجع الی ربک انی ذاهب الی ربی سیهدین، ابراهیم میگوید من ذاهب الی ربی، من به طرف خدام دارم میرم، سیهدین. و معنا قول موسی، و این میشه همون مثل سخن موسی که چیه معناش، که اجل تو الیک رب لترزا، من شتاب کردم به سوی تو خدایا تا رضای تو را به دست آورم. و معنا قولهی، و این معنای همون سخن خدا را دارد که ففر رو الالله، این آیه رو میگن امام سجاد علیه السلام. بعد امام فرمودن ببین فرزندم، این که خدا در اینجا خودش رو در موقعیت مکان قرار میده به سوی من، نه به سوی مکانی که ذات حق دارد، به سوی مفاهیم و حقایقی است که رنگ و بوی چی داره؟ الهی دارد. من جمله این که فرمود ففر رو الالله، امام به این قسمت که میرسن این جمله میفرمان، یعنی حجو الی بیت الله، یعنی حرکت کنید و بگریزید و بیایید به سوی خانه خدا و کعبه. یا بنیه ان الکعبه بیت الله، کعبه بیت الله است، فمن حج بیت الله، کسی که حج خانه خدا میکند فقط قصد الی الله، اون خدا رو قصد کرده است و به سوی خدا حرکت کرده است. و المساجد بیوت الله، و مساجد خانه های خداست، فمن سعا الیها، کسی که بشتابد به سوی مساجد و خانه های خدا فقط سعا الی الله، به سوی خدا شتابان کرده است، فقط فر الی و به سوی خدا گریخته است و حرکت کرده است. مثل این حدیث روایات متعدد داریم که از مصادیق این فرار همان گونه که ملاحظه فرمودید مسئله حج و عمره مطرح میشه، یه حرکتی است به عنوان گریز به سوی خداوند. خب این رو اگر بازش کنم دیگه الان تو این بحث من نمیخوام وارد بشم، یه وقتهایی که در اون ساعت که ما را وقت خوش بود در این مباحث حج با دوستان صحبت میکردیم، به خصوص اون سالهایی که بالاخره توفیق بوده است و حالا احیانا عرض به خدمتون، خاطرم هست یه سالی در نمیدانم شاید از عزیزان من بله باشند الان بله هستند، از عزیزانی که خدمتشون بودیم در اون سفر، در یه سفری توفیق بود از حج تمتع رسیدیم به عرفات و بالاخره شب رو شب نهم و من یه کنجی رو در خیمه انتخاب کردم زیر اون سایه و روشنیم که نبود و گریختم که در میان جمع نباشم، یه مرتبه دیدم بزرگواری به شونه ای من زدند و دیدم که روحانی معظم کاروان هستند و فرمودن که فلانی امشب شبی نیست که اینجا بنشینی برای خودت، مردم منتظرن. خب تواضع و ادب ایشان بود و پذیرفتم، من هم به همین خاطر اومدم و بلندگویی رو برقرار کردند و نشستیم و شروع کردیم به دوستان این بحث رو گفتن که اینجا کجاست، ما که هستیم و چرا آمدیم، یکی اینجا کجاست، ما کیم و چرا اومدیم اینجا. فکر میکنم 70-80 دقیقه طول کشید، من یه 10 دقیقه نیم یه رو 20 دقیقه که گذشت از صحبت دیگه پشتم به بیرون بود، یه نگاه کردم دیدم تمام اطراف این خیمه دیگه فقط سفید میزنه دیگه، نشستند عزیزان و حاجیان خانه خدا، همه نشستند و حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حقیقت حج فرار الله است عزیزان، از هر چیزی غیر او به سوی او رفتن. اگر این حقیقت اتفاق افتاد در وجود انسان، انسان حاجی است، معتمر است، و الا توریست، و الا توریست یعنی سیاح است، سیاحت کرد. اگر توانست از هر آنچه در مبدأ دارد بگریزد، ترکت الخلق ترن فی هواک و هیتمت الهیال لکی اراک. به دوستان اونجا میگفتم که ما به حج می رویم اما اکثر حاجیان با جسم به حج می آیند و فکر و دل و جان خودشون رو در کسب و کار و عزیزان و فرزند و زن و شوهر و بقیه اشتغالاتشون گذاردن در وطن، جسم رو به حج می آورند. فرار الله نیست. اگر جسم و جان به زیارت و دیدار معشوق و محبوب آمد و دانست که گریز به آغوش الهی است، به آغوش رحمت الهی، اونجا طعم حج رو ممکنه به ما بچشانند و این گریز الله مفهوم پیدا میکند. آنی را که معصوم میگوید به این نکته عجیبه. بعد دیگه میشه اون توصیفاتی که امیرالمومنین در خطبه قاصعه فرمودن، که وقتایی در شهر این خطبه من گفتم که دیگه چطور این کبوترها میان، چطور بال میزنن، چه میکنن در طاعت الهی پیرامون این خانه، و نتیجه و خروجی هم اون میشود که من طاف به هذا البيت، کسی که طواف این خانه میکند به تمام وجود و به تمام هستی پروانه میشه، و سعا بین هاتین الجبلین، و بین این دو کوه رو در پی گمشده خودش فرار میکند و میدود میدود میرود و میآید میرود و میآید، و صلا فی المقام رکعتین، و در این مقام این دو رکعت رو میخواند، کان کمن لا ذنب علی، دقیقا همانی است که هیچ گناهی نیست. گاهی در روایات کان کمن ولده من امه، مانند آن روزی است که از مادر متولد میشود، یعنی تولدی دوباره، تولدی دوباره میشه نتیجه این سفر الله و این فرار الله و این حج و عمره. فرمود ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، ولا تجعلوا مع الله الها آخر انی لکم منه نذیر مبین. خب لازمه این فرار الی الله و درک درست از توحید و از همه چیز غیر او به سوی او گریختن اینه که ولا تجعلوا مع الله الها آخر، قرار ندید با خداوند، ولا تجعلوا، قرار ندید مع الله همراه او اله دیگری را، معبود دیگری را. حالا فرقی نمی کنه این معبود دیگر چی باشد، معنای این نیست که قرار ندید کنار خداوند لات و منات و عزا و آفرودیت و جوپیتر و نمی دونم ویشنا و یشنا و کریشنا و، نه اینا نیست، هرچه زر و زور و قدرت و دلار و پوند و ریال و همه چیز، میخواد بوته زر باشد یا بوت زور باشد یا افرایت من اتخذ الهه هوا، و بوت نفس باشد که مادر بوت ها بوت نفس شماست اساساً به طور کلی. فرمود ولا تجعلوا مع الله اله آخر، هیچ دیگه نمیتونین در کنار این ذات حق قرار بدید، و الا دیگه ماندید، دیگه نشد، دیگه ففرو نمیشه. انی لکم منه نذیر مبین، من از سوی خداوند دوباره تکرار شد، بیدارگری هستم که شما رو بیدار کنم، بدانید که هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، خطر هر لحظه شما رو در هر جا تهدید می کند، جز به خلوتگاه حق آرام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. کاران دارد که حق را شد مرید، بهر کار حق زهرکاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب در خاک بازی می کنند. دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب در خاک بازی می کنند. پروردگارا به عظمت وحدانیتت، به جلالت و بزرگیت، به اسماء و صفاتت دست ما رو بگیر و ما رو از کودکی به بلوغ و رشد و کمالی برسان. ما را از همه ظلمت ها برون آر و به سوی تمام نورانیت ها رهنمون بگردان. پروردگارا ما را با وحدانیت و توحید خودت آشنا بگردان. ما را با طاعت خودت دمساز و مأنوس بفرما. پروردگارا هموم و غموم رو از دل شیعان امیرالمؤمنین و مسلمانان و دوستان ولایت امیر برون ببر. متشکرم از حوصله عزیزان. بگذارید نشسته بودم این جمله تو ذهنم می اومد که دعا کنم امشب وقتی وارد شدم جمع، و خب بالاخره بگم که خدایا چون بحث حساسی است، امید دارم من به دعا که دعا می کنم، واقعا امید دارم، خدایا به آیه کلامت، به رعفت و رحمتت، به رحمانیتت رحمی کن بر بشریت. بگذر از تقصیر ما پروردگار، بگذر از تقصیر انسان ها دوباره زندگی رو به ما برگردان پروردگار، که بتوانیم هم رو ببینیم. چقدر این دلهامون تنگ از این که عزیزانمون رو اینجا با هم ببینیم، در محضر قرآن با هم بنشینیم و اون جمع های صمیمی و گرم و نورانی رو، خدایا سایه شوم این بیماری رو از سر بشریت دور بگردان و عافیت و سلامت و نعمات خودت رو به ما بازگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.